بعضی جا کلیسا بود و جا
روشن زد که جا در مهره
آه روشن کردی؟ چشم بسم الله الرحمن الرحیم. غذا بکشید برای خودتون. آره دیگه نه همین اول. بله بله هوا سلام میگم اومدن بیا که جلسه رو شروع کنیم. چه هوا قسمت های چشن گرم بود مثل تهران بود، قسمت های کوهستانی که میومدیم سرد میشد، یه 10 درجه میومد پایین. مثل دم آره مثل دماوند بود و بارون میزد و خیلی رطوبه، خیلی سرسبزه، خیلی سرسبزه اونجا. اصلا گاو و گوسفند همینجور وله، همه جا چمن و علف و اینا. سلام خوش آمدید. کی؟ آره آره سلام خوش آمد بفرمایید. آره مغولستان هم همین شکلیه. خیلی منظم بودن روسا، خیلی منظم بودن، همه چیز در تایمش با کیفیت خوب انجام میشد. اصلا ول نبود، چی نبود، یعنی تمام رستوران ها یه کیفیت، کیفیت عالی، تمام، یه آشغال نبود، یه آشغال تو کشور، همه تمیز مرتب. یعنی از کشورهای اروپایی واضحاً فرهنگ مردمش فرهنگ چیزتری بود، فرهنگ منظمتر و خبیتر، مصممتر. خیلی جالب بود، من خیلی کشور اروپایی دیدم، فرانسه همجور کثیف، ایتالیا همجور کثیف، اسپانیا همجور، از ژاپن هم تمیزتر بود و منظمتر بود و بله بله جاتون خالی بود. کی بوده؟ بله دعوا، اصلا دعوا بین کسی ندید، همه با هم خوش اخلاق میخند، حتی وقتی ماشینا راه هم میبستن کسی عصبانی نمیشد، هر دوتاشون میزن زیر خنده راه با میکردن. آره خیلی اصلا مردمش در یه صلح هستل معارامه شد. قفقاز دیگه، کلی شهر ولادی قفقاز رفتیم، نمیدونم مرکز چشن چیه، گروزنی رفتیم، پرواز میره گروزنی دیگه، بعد ما خاج قلعه رفتیم، دربند رفتیم، خیلی شهر. مردمش هم مهمان نواز بودند و خوش برخورد بودند، اصلا تکبر نبود توشون، خیلی جالب. یعنی من این همه کشور رفتم، مردم اینا از همه فرهنگشون و مردمشون و نظمشون از همه به نظرم بالاتر بود. بله این هم پلو که جلسه آخر خوردید قبل از سفر.
چی زدیم بهش؟ آب مرغ زدیم؟
این
مثلا
اسانس مرغ زدم، اسانس برنج زدم، پاپریکا زدم، روغن حیوانی زدم، یه بار دیگه هم پختمش ها، باکتری توش نباشه. البته همون شب من رفتم فریز کردم، دوباره الان در آوردمش. بالاخره باید مال این جلسه است، باید خورده بشه.
آقای رتون گفت که یکی بلبل دیگه پیدا کرد، تنهاست نداریم بریم پیش اون.
کجا؟
یکی از دوستان یه بلبلی داشت، گفت این بلبل نرم بود، بعد گفت خواستم براش یه جفت بخرم، گفتن این خوشی بلبل از این تعلقی که نمیشه بخرم.
ما دیگه آزادش کردیم تو دماوند زد.
آره گفتم، گفتش که آزاد کنم، بعد اونم الان ماده باشه، حالا نمیدونم گفتم حالا
بریم. الحمدلله. یه چیز جالبی که توی روسیه بود نسبت به گذشتهشون حالت تنفر و انکار و قهر نداشتن. شما نگاه کنید، ما نه تنها پهلوی بده، قاجار بده، اصلا رئیس جمهور قبلی هم بده. یعنی هر لحظه میایم قبلی ها رو تنفر و نمیدونم چی شد چی. همه جا مجسمه لنین بود. خیلی جالبه. یعنی نگاه کنید، کشتگان تزار براشون محترم بود، کشتگان جنگ جهانی دوم، کشتگانی که در جنگ استالین با اونا کشته شده محترم بود، کشتگان بعد کشتگان جنگ افغانستان محترم، همه جنرال‌هاشونو از جنرال‌های تزار اینا مجسمه داشتند و نمیدونم موزه داشتند و احترام میکردند و جزء تا با تکریم یاد میکردند، تا جنرال‌های استالین و چیزا، تا جنرال‌های نمیدونم زمان گورباچوف، تا جنرال‌های الان فعلی. یعنی با گذشتهشون صلحن. شما دقت کنید، ما کلا با گذشتهمون بدیم. یعنی همه بدن. تو خودمون اصلا نمیتونیم تحمل کنیم. رئیس جمهور بعدی بد، اون یکی هم خائن، اون یکی هم ملعون، اون یکی هم چی گفت اونم مسلمان نیست، اونم نمیدونم ملعون، اونم چیه نیست، اونم نمیدونم چی. حالا یعنی ما باید جنرال زمان شاه تکریم کنیم. این جنرال نیرو دریایی بود، نیرو هوایی بوده، امنیت، رئیس ژاندارمری زمان شاه. یه وقتی کسی که آدم کشته چی کشته فرق میکنه، ولی این وظیفش انجام داده، امنیت برقرار کرده، دزدار گرفته. نه اون زمان قبلتر، زمان قاجار، نمیدونم زمان چی، کلن ما گذشتمون سیاهه. دقت کردید؟ این خیلی چیز عجیبیه ها. یعنی چه چیزی ایجاد شدیم که ما اصلا نسبت به ریشمون، اصلمون، قبلمون. و چون حالت، من یاد چیز میفتم، کل ما دخلت امتون لعنت اختها، همه آیه هم واسیت بند خدا خون به استخاره کرد تو مجلس، آقای رئیس جمهور این اومد گفت خیلی بده. واقعا حالت ما اینجوریه، از هم بدمون میاد، با هم متنفریم، از هم هیچ کی از چیزی متنفر نبود، هیچ کی از کسی، همه خوشحال بودن، همدیگر رو دوست داشتن. خیلی جالبه ها، خیلی جالبه. و هویت ملی قوی داشتن به این دلیل. ما ببینید تیکه تیکه هستیم و دوست داریم همدیگر رو تیکه تیکه کنیم. اینه، دقت کردید؟ یعنی یه همیشه هم اینجور بوده ها. یعنی رضا شاه قدرت داشته ولی همدیگر میخوردن. دورانهایی که حکومت مرکزی ضعیف بوده شما نگاه کنید، ایران همش تاراج بود. اون دوره‌ای که مثلا دوره زمان احمدشاه و اینا که قدرت کم بوده، همش قحطی، همش تاراج، همش زمانهایی که سلطان قوی بوده، حاکم قوی بوده مثل رضا شاه، به واسطه وجود او و الا هم دیگر باز انگار همه میخوام بخوام. الان هم همینطوره، حکومت قویه، حکومت ضعیف بشه مردم تو خیابون هم دیگر میکشن. قتل علل هویت، قتل علل هویت تو لبنان یه مدت بود. یعنی چی؟ یعنی شناسنامه نشون بده مسیحی میکشتن، اونای دیگه شناسنامه نشون بده مسلمان میکشتن، میگن گفتن قتل علل هویت، قتل بر اساس شناسنامه. آره، این یعنی مسیحی مسلمان رو میکشت، مسلمان سنی شیعه رو میکشت، شیعه سنی رو میکشت، این میگن بهش قتل علل هویت. تو عراق هم یه مدت اینجور بود. الان داعش همین بود دیگه، داعش یعنی شیعه رو میکشت. داعش اینا قتل علل هویت هم میگه، تو از کدوم ملتی باید کشته بشی. همین الان هم در ما اینجوریه. یعنی روزی اگه حکومت ضعیف بشه چی بشه، می همین حالته، این اونو میکشه، اینو میکشه، اینو میکشه، همدیگر از بین میبرن. خیلی جالبه، این هویت ملی اصلا نداریم ما. هویت ملی
ضعیفه.
خیلی بله، خیلی هویت ملی چیز بله. لا حول ولا قوت الا بالله. خب ما بحث معرفت نفس بودیم، بحث معرفت الامامه رسیدیم.
جاست اصلا قبلم زحمت نشد بفهمید
آنچه گذشت. چی؟ نه قبل از لتا و لتا یا نه یکیش اینجا الان وضعت میشه؟
بله بله از تمام این صحبتاتون وضعت شده.
خوبه این جلسه این نه 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 اینا چیزای بدی نگفتن.
آره
منظورم اینه که این جلسات باید مطالب باشه بشه عمومی گذاشته. حرفای دیگه که نمیشه عمومی گذاشت و باید کم کنیم که بشه عمومی گفته بشه، چون این جلسات جلسات معارف معنویه، اسمش هم پیدا کردم. معارف معنوی
اضافه کنم.
آره سلسله جلسات معارف معنوی که تمرکزمون هم رو همین باشه، جلسه حالت انس داشته باشه.
خوجه
اسم چی شو؟ باغ
تگزاس خیده بود چیزی؟
باغ تو تگزاس
خب مرکز اسلامی توش کنه
ها ها
معرفت سورس
ها چی جاله
گفتم چه اینو چی گفت چون معنیشو نمیدونن اونجا
براش فهمیدم
اونجا چه این چی معرفت
آه خیلی جالبه. شاید همی وقتی رفتیم همه تگزاس اونجا نشستیم
اونجا هستم
بله
اونجا چیزی
کنه پیش آقای ملکیان بودی مشتبه ملکیان دیروز مشتبه برادر برادرش
مشتبه
محمد باقر نه مشتبهشون عارف مسلک دیگه مصطفیشون روشنفکر ماست. این از اون آقای شمالی داماد آقای چیز تعریف میکرد، میگفت که خیلی باهوش و خیلی چیز و
محمد علی شمالی
که داماد حیدرپور دیگه داماد
بزنم بله
بله بله بله بعد میگفت که مصطفی ملکیان گفته که در حوزه قم باهوشتر از این ندیدم. اینم تعریف کرد از اون. خب در مسئله توحید و خداشناسی بروید به تمام کتاب‌های شیعه و سنی مراجعه کنید. در رشته معرفت خدا 10 سطر از ابوبکر عمر و عثمان پیدا نمی‌کنید. واقعا اینطوره ها. این به اصطلاح خلفای پیامبر خالی از معارف توحیدی بودند. ما با علی پسر عمو نیستیم. با ابوبکر هم پدرکشتگی نداریم. ممکن است شیعه بودن ما به علت دنیا آمدن ما در عرض شیعه بوده باشد که دارال ایمان حقیقی است، که این هم البته توفیق و رحمتی است، اما شیعه ماندن ما قطعا دلیل دارد. دلیلش چیه؟ دلیلش این که ما دنبال علم بودیم، دنبال علم بودیم، رفتیم دیدیم علم کجاست، دیدیم مدعیش علیه، در واقع هم در کلمات علی، نه مدعی اند اون خلفای ثلاثه، نه مدعی اند، نه رشه ای از علم در کلماتشون هست. بی تعارف شما برید نگاه کنید کتاب وارد. اگر مردم جمع شوند و کسی را انتخاب کنند، با این اجتماع مردم او جانشین پیامبر نمی شود. جانشین پیامبر به دلیل داشتن نشانه های علم و قدرت پیامبر است. علی علیه السلام ملاست و ما به دنبال ملا می رویم. علی علیه السلام اقیانوس علم است و ما هم تشنه علم هستیم. پس به همین دلیل به دنبال امیرالمؤمنین رفتیم. اگر کسی بخواهد راه بندگی خدا را طی کند، باید با نور هدایت علی ابن ابی طالب طی کند. مرحله اول در راه بندگی معرفت خداست و مرحله دوم آن عمل کردن به فرمایشات خداست. علی علیه السلام این راه را به روی مسلمین باز کرده. او فاتح طریق ولایت الهی است. نگاه کنید امیرالمؤمنین هم معرفت الله را بیان کرده، هم رضا و سخط خدا را بیان کرده، هم حکمت ها و سنت های خدا را گفته، هم در عمل دستگیری میکنه از اشخاصی که میخوان واقعا این راه برن به ولایت الهی برسن. فاتح راه یعنی این، فاتح راه یعنی کلید فتح راه برای هر کسی در دست امیرالمؤمنین. دلیل جانشینی علی این نیست که داماد پیامبر است. عثمان هم شوهر دو نفر از دختران پیامبر بود، بلکه به دلیل ارزش‌های وجودی خود اوست، صفات ذاتی خود اوست. پس مقامی نیست که با انتخاب مردم ایجاد یا سلب شود. چنین کسی در جامعه هست که لایق امامت است، همین الان هم هست، و باید او را یافت نه اینکه او را انتخاب کرد. با انتخاب کسی واجد این صفات نمی شود. باید تشخیص داد و کشف کرد و نشان داد کسی را که واجد این صفات است. اما چه کسی باید او را نشان بدهد؟ کسی که بهتر او را می شناسد، کسی که مرتبط با همان قانونی است که این صفات را در وجود فردی نهاده که او قرار است امام شود، یعنی پیامبر نسبت به علی و امام قبلی نسبت به امام بعدی. این نامش وصایت است نه نسب، به معنای الزام دیگران به سلیقه و هوس خود. وصایت نشان دادن واقعیتی در کسی است به مردم از طرف کسی که بهتر از هر کس میتواند آن واقعیت را بشناساند، و وقتی وصایت محقق شد مردم موظفن اطاعت کنند. این یک میزان عقلی است. موظفن اطاعت کنند از کسی که بلندترین روح و حقترین حق و لیاقتی بیش از دیگران دارد. پس ببینید واقعا بحث امامت یه بحث فطری و عقلی و وجدانیه. ما به دنبال کمالیم و در جستجوی کمال میرویم و میرویم تا به کسی برسیم که واجد کمالیم. امام واقعی اونه. وقتی رسیدیم به او، از او استفاده میکنیم، از او اطاعت میکنیم، مطابقت میکنیم. نه چون بقیه میگن، نه چون کتابا میگه، نه چون تو این سرزمین به دنیا آمدیم، نه چون پسر عموی این هستیم، نه چون دشمن اون هستیم. نه، ما دنبال علمیم. کی داره این علم؟ ما دنبال دستگیری هستیم. کی میتونه از ما دستگیری کنه؟ تنها کسی که مدعی بوده هم علی است، باور کنید. یعنی شما نگاه کنید از صحابه پیغمبر یک نفر در تاریخ مدعی نیست حتی. تنها کسی که مدعی هم هست، یعنی اول از همه باید بریم اینو نگاه کنیم، اول از همه انسان میره سراغ مدعی دیگه، میگه آقا این پیشی کی از یکی دستشو بلند کرده میگه پیش منه. خب قطعا آدم اول باید بره او رو تفحص کنه. امامم موظف به ابراز دیگه. خب این مطلب دوم بخونم که بحث جدید باشه. اگر مردم زیر بار حجت خدا رفتند و او را یاری کردند، بر او لازم است که به امر قیام کند و زمام حکومت و خانواده‌ای را به دست بگیرد. این خیلی به درد حالا میخوره، متوجه؟ چون بعضیا متأسفانه فکر میکنن که اگر چنانچه مردم هم نیامدند و مردم هم نخواستند، ما باید بکشیم اینقدر از مردم تا برشون مسلط بشیم و حاکم. احساس میکنه وظیفه‌شه بره حاکم بشه. نه، اگر خدا حکومت را به تو داد، خودش هم حمایت میکنه، تو حکومت کن بر طبق عدل و داد. حکومت کردن، وقتی حکومت به انسان داده میشه، وظیفه آدمه. نه که انسان باید برود همه را سرکوب کند، تخت را به دست بیارد، روی تخت بنشیند. این اصلا از کجا اومده؟ ائمه موظف به این نبودند. التفات میفهمید؟ اگر مردم زیر بار حجت خدا رفتند و او را یاری کردند، بر او لازم است که به امر قیام کند و زمام حکومت و فرمانروایی را به دست بگیرد. اما اگر مردم زیر بار نرفتند و او را یاری نکردند، بر او لازم و واجب نیست که به امر قیام کند و زمام را به دست بگیرد. این میزانی عقلی است از جنبه بشری. واقعا هم همینه، عقل هم همینه میگه. سیره امیرالمومنین هم همینه میگه. شما سیره رو نگاه کنید، روشنه. نمیخواد که نمیخواد، لیاقت ندارید که ندارید. همون خلایق خلص لایق. اما از آن طرف، از جنبه الهی، حجت خدا اگر همیشه هم مغلوب و مقهور باشد، نشر احکام الهی میسر نیست و کسی مطیع نخواهد بود و بنیاد شهر برباد است. از این رو در برخی از منه خداوند حجتش را ظاهر می کند و سیت شهرتش را در اقطار می پراکند و در آفاق متمکنش می کند، و این ظهور لطف خدایی و تجلی کمال الهی همه برای این است که خلق به معبود حقیقی جهان یعنی خدا عارف شوند و بدانند که خدای عالم علامتی از خود در عالم گذاشته و معرفت خود را ناتمام و معطل نگذاشته. پس خود اراده خدا بعضی وقتا میشه که امیرالمومنین را به قدرت برسانه، رسول خدا را به قدرت برسانه، یوسف را به تخت سلطنت برسانه. التفات میفرمایید؟ بعضی وقتا مشیت خدا به این تعلق میگیره، بعضی وقتا برعکس. اما علت غیبت حجت خدا صرف نظر از نالایقی امت از جنبه بشری، از جنبه الهی آن است که قدر وجودش دانسته شود و خلق بدانند که فایده او در عالم چیست و قدر امنیت را در ناامنی بدانند، و این هم لطفی است از جانب حق که به وجهی دیگر خواسته بندگان را از نعمت آگاه و شناسای خود و قدرت قاهره اش کند و از آنان بخواهد تا به درگاهش گدایی کنند و فرج بجویند. با ما هم همین کارو میکنه همیشه. یه وقت خدا لطفش در این جریان پیدا میکنه، به ما ثروت میده که به این وسیله او رو عبادت کنیم. یه وقت لطفش اینگونه نسبت به ما در زندگی ما جریان پیدا میکنه که به ما قبض کنه، ما سر در آخر خودمون کنیم، در درون خودمون بیایم مشغول خودمون باشیم، فارغ باشیم، قدر عافیت بدونیم، به درگاهش رجوع کنیم، از او بخواهیم، صبر کنیم، فضیلت صبر را یاد بگیریم. در خود ما هم هست. یعنی همون ان الله یقبض و یبسط و الیه المصیر که در زندگی ما محقق میشه روز به روز، در جامعه هم به همین شکل میشه، در طلوع و ظهور حجت خدا یا در خفا و کمون حجت خدا. پس در ظهور و بطون هر دو رحمت است و مقتضای خلقت عالم این است که هر روز به نوعی بگذرد که کل یومن هو فی شأن، مشیت خداست. ظهور هم همینطوره، وقتی که خدا مشیت میکنه میاد. در روایات خیلی جالبه، در روایات تصریح شده که برای غیبت دلیل نجویید و برای ظهور دلیل نتراشید. بعضیا خلاف این رفتار میکنن، میگن اینطور اینطور اینطور، اگه بشه او ظاهر میشه. در روایات رو این خط کشیده، اصلا ارتباطی به شما نداره. روایات در این مسئله نگاه خیلی جالبه، امری الهی است. بعد انحرافاتی که ازش در میاد خیلی زیاده. ما برویم این کارها رو بکنیم که ظهور بشود، اصلا ارتباطی به شما نداره. ظهور نه دلیلش را ما میدانیم به طور تام، درست شد، و نه غیبت را دلیلش میده. مشیت خداست. هر چی میپرسن میگه مشیت خداست، مشیت خداست، مشیت خداست. هر وقت بخواد، هر وقت بخواد. چون خیلی انحراف ها پیدا میشه در این که یه دلیل این بتراشن بگن اینه دلیلش، میگه خب بریم این دلیلش رو سد کنیم. بعد یه فرقه درست میشه، نمیدونم چی درست میشه، مکتب درست میشه، چی درست کمان که شده. چرا غایبه؟ مشیت خدا بود. کی ظاهر میشه؟ هر وقت خدا بخواد. التفات فرمودید. خب پس بنابراین این مسئله هست، این یه مسئله الهیه نه مسئله بشری. امام هم وقتی جامعه او را نمیخواست، یعنی این هم یه جنبشه، وقتی جامعه او را نمیخواست و بهش اقبال نمیکرد، میگفت به سلامت، مشغول به تربیت خواص میشد، مشغول به تشکیل یک جامعه کوچک در اطراف خودش میشد. وقتی اقبال بود، پذیرش بود، خود به خود این دایره وسعت پیدا میکرد، افراد بیشتری در تکلف میامدند و چه میکردند و چه میکردند. منظورم این که اینجور که ما دنبال حکومتیم علی هم نبوده، اینجور که با حرص و با چیز و یعنی بعدم احساس میکنیم حفظش به شکلیست به هر قیمتیست، نه، میگه افسار شطور خلافت به دوشش میانداختم. روایت خیلی زیاد، تو همین کلام الامیر من نگاه کنید خیلی روایت زیاده، یعنی تواتر معنوی داره این مسئله، که این یه لطفه، یه فضله به مردم. حتی حکومت فقیه عادل یه لطفه، نمیخوان نمیخوان که نمیخوان بهتر. فقیه میره به کار خودش میرسه، اصحاب خودشو تربیت میکنه، راه خودشو میره، عبادتشو میکنه، میره التفات میفرد. در واقع این مکلف شده چون مردم میخوان ده چیز دارن، باید بیاد آموزش بده چی بده. وقتی نمیخوان خب بهتر، مشتری نیست. چقدر بودن افرادی که اقبال بهشون نداشتن، اینا خودشون در سلوک خودشون. آقای قاضی رو شما نگاه کنه، میگه مسجد میرفت میریختن شیشه مسجد میشکستن. اینی که اینقدر قاضی برای ماست در زمان خودش منفور بوده، یه عده کمی بودن دورش میرفتن نشی میرفتن. بله الحمدلله. خب تا این چهار رسیدیم تمام.
حالا اگه اقبال شده حکومت شد در مردم
پشیمون شدن. آره اینم عجیبه. میدونید چیه؟ امیرالمومنین وقتی که باش بیعت کردن، کسی که دیگه بیعت رو میشکست باش میجنگید. این هست. یعنی میگفت که شما امیرالمومنین هیچ کس را به بیعت مجبور نمیکرد. با خودش هم صریحاً بارها اینو گفته. روایات بسیاری باز تو کلام الامیر هست. حتی در استناد و استدلال به جنگ جمل میگفت من شما را به بیعت وادار نکردم. کسانی بودند که با علی بیعت نکردند، علی گفت رها کنید اینها رو، کاری به این هم نیست. یعنی اصلا اینجور نبود که بگه با شمشیر باید بیعت کن، اینا بیعت نمی کردند، خدا هاشون میگو اصلا دنبال حجت بوده، افراد رشد برسند. ولی میگفت تو بیعت کردی تله، تو بیعت کردی زبیر، من هم کاری نکردم که تو بیعتت را بشکنی. یعنی باز حق میداد که اگر حاکم کاری کنه امت بیعت میشکن، میگن تو اصلا فاسق شدی دیگه، ما بیعت بتونیم، من هم کاری نکردم، بگی چیکار کردم؟ هیچ. پس شما نکسر بیعت را شکستی، التفات فرمودید و یک بیعت شکستی، دو فقط این نبوده، خوارج هم بیعت میگه، خوارج که صراحتا میگفتن ما اصلا تو رو قبول نداریم، تو رو کافر میدونیم. سه در جنگ جمل میگه شما رفتید شهر من را تصرف کردید، شهری که با من بیعت داشت، خزانهش را غارت کردید، مردم را در اونجا کشتید، این جنگ ایجاد میشه. خیلی هم منطقیه. خب بله، خروج کردید، خروجی که فساد در زمین کردید شما. من وظیفه دارم به عنوان حاکم امنیت برقرار کنم، اینا جین جملات امیرالمومنه. بصره شهر اسلامی، من حاکم اسلامی، هم به من بیعت کردن، یه عده جمع شدن رفتن اونجا بیت المال رو غارت کردن، مردم کشتن، معنا ندارم چه چیزی هستن. هیچ کسی، هیچ عقلی اینو نمیپذیره، التفات میفهمه. ولی بحثش اینه، میگه که وقتی که جمع شدند و این تعیین شده چیز شد، حق ندارید شما بیعت بشکنید. حالا اینو نمیدونم این چیزا خیلی جواب درستی هم براش پیدا نمیشه. بله بله بله، چارچوب داشتن، بعد دیدم ممکن نیست، صلح کردن. بله بله. خب بله، خب بعد از امیرالمومنین بود دیگه.
حالا این ملک اقلیت اکثریت
رها کرد دیگه، بعدش با صلح رها کرد دیگه. خب دیگه پس رها کرد دیگه، رها کرد یا نکرد؟
با این شرط که بعد از خودش رو نذاره.
خب دیگه کرد دیگه بله. پس بنابراین یه شرایطی میرسه که همون امام حسنی که مردم باش بیعت میکنن، به این نتیجه میرسه که نتیجه نداره، رها میکنه. یعنی میخوام بگم همیشه گرفتن حکومت به زور فضیلت اخلاقی و دینی نیست، درست شد؟ یه وقتم بله، بعد توجه که بشه معقول باشه، یه جا هم رها کردنش فضیلت میشه، یه چیز روشن عقلیه دیگه. ملاک هم در این مسئله عقله دیگه، عقل سیره و غلاس، مشورت و غلاس. یه چیزی نیست که یه قانونی باشه روش نوشته باشه، یه آدمی بالاخره چیز میکنه، احساس میکنه که باید بکنه یا نکنه. تصمیم گیرم در این مسئله معمولا خود حاکمه فکر میکنه، یعنی آخر سر او به این نتیجه باید برسه، خیلی به بقیه خیلی مربوط نیست.
انتقاد
بله، نظر مشورتی میدن دیشون. خب یعنی میخوام بگم که یه لطف و فضل به مردم، یه وقتی مردم نخواستند انسان اینقدر ناراحت نشه، نمیخواد که نمیخواد. یعنی منظورم این که رها، همونطور که اگه چون حکومت کردن برای خداست، رها کردنش هم برای انسان راحت باشه، چون انسان عبد خدا، خدا رو میخواد دیگه. همونطور که علی وقتی که لازم شد رها کرد، وقتی که لازم اقتضا دوباره ایجاد شد، حالا علی برعکس بوده، یه زمانی رها کرده به خلاف ما مثلا، بعدش اقتضا ایجاد شده حاکم شد. انتقاد میفهمه؟ این یه چیز عقلیه. خب معلومه چجور رها کنه، نمیفهم تو پس ذهن شما چیه رها کردن چی میگن؟
فضایی که طبق تاریخ
میگن بله،
هنوز
درست باشه که امیرالمومنین سایه آخر حکومتش وقتی کلا
که چند سال بیشتر نبود،
دیگه اکثریت مردم انگار امیرالمومنین نمیخواستن. باشه، نخواسته باشن، او تلاشش رو باید بکنه، وظیفه داشت تلاش بکنه، شما هم جای علی بودی همین کارو میکردی. پس وقتی اینجوری میشه فتنه میکنن چی میکنن؟ من استعفا بدم؟ این چه حرفیه؟ این چه چیزیه؟ من باید وایستم بجنگم، باید وایستم.
اجازه بدم جوابش نگه، مثلا امیرالمومنین تا وقتی در حکومت میمونه که تشخیص میده که بودن من صلاحش بیشتر از مفسدشه، من اینو بذارم برم که اون
ببینید. حالا ما امیرالمومنین فرق داره، چون امیرالمومنین پیغمبر بهش خبر داده بوده که تو رو میکشن و منتظر بوده که در کوفه شهید بشه، چون علم به این داشته متوجهی مدارا با اینا میکرده، هی حتی اون سال آخر شما نگاه میکنید هی خبر میده، یعنی منتظره به این که در واقع با شهادتش نجات پیدا کنه از دست مردم. و حرف چیز درستی هم هست چون علم غیب به این مسئله داشته. بفرمایید.
استون در نظر.
بله.
قیاس کردن این مسائل حکومتی امیر علیه‌السلام با مسائل حکومت ما،
آره اینم درسته،
یعنی معمولا ما دنبال یه چیزی میگردیم تو تاریخ برای تایید همه کارهای خود.
بله این درسته.
مثلا میگیم حالا چون به امیر علیه‌السلام فتنه کردن بل نکرد،
آره
ما همه ریختن ما رو بخوشن بل.
نگاه کنید من بیشتر بستم درون، میگم در درون اگر ما آزاد از این قضیه باشیم قدرتمون خیلی بیشتر میشه. ما این مسئله در درون اگر به شکل طمع برای ما در بیاد، به شکل متوجهی اگر در درون آزاد باشیم، هر چیزی رو شما در درون ازش آزاد بشه اون چیزه به دست میاری.
یعنی واقعا اینجا باید تحلیل بشه حفظ نظام واقعا از اوجب واجبات، یعنی تمام مساله رو ما زیر پا بگذاری، تمام اخلاقیات شرعیات تا حفظ، یعنی این گزاره ریشه دینی داره یا نداره. خب معمولا الان گمان میشه که بله دیگه حفظ نظام، بعد نظام دنبال اینیم که ببینیم امیر علیه السلام در هر حالی حفظ نظام کرده.
ببینید حفظ نظام بیشتر گزاره دینی باشه تو گزاره عقلیه، خب و چون گزاره عقلیه مثل هر گزاره عقلی دیگه تخصیصات عقلی و لبی داره، یعنی همیشه تا یه جایی به یه حدی با اوغلا همه همین تصمیم میگیرن دیگه.
ولی گزاره معمولا باش معاملی اوغلایی نمیشه، بیشتر رنگ قداست دینی داره.
میگم اگه شاه میخواست به این حفظ نظام اوجه باجه عمل کنه چه میشد؟ چه میشد؟ نه همون 57 هم جور دیگه رفتار میکرد، جور دیگه بله تو تاریخ هم هست که حتی بهش گفتن سرکوب کن، گفت وقت من میخوام به کی حکومت کنم.
آخه این ماکیاولی تو کتاب شهریار
بله
وقتی امر دائر مدار میشه بین این که حکومت
شما تون صداتون هم این آقای چیزه اکبر نژاده آره شما دقیقا حرف بزه هم قیافتون هم تون صداتون، یعنی اگه چی کلیپ بگم یا اکبر نژاد اگر اینا دو تهرانه ایشونو اونشون قوم بودشون تهران. خیلی این چیز هست. ببینید همه میخواییم به دین عمل کنیم، همه متوجه، ولی واقعا تو مصادیق خیلی مشکله. و یه حرف دیگه هم اینه که تشخیص هایی که مختلفی که آدم ها میدن رو توبیخ نکنیم، چیز نکنیم از بیخ این غلطه اون غلطه، اینی که من میگم درسته واقعا اینجور نکنیم، چون واقعا تشخیص این چیزا چیزایی سخت. شما نگاه کنید در خود قضیه امیرالمومنین چه کسایی که دوستان علی بودن بعدش کناره گرفتن، گفتن برای ما روشن نیست. ابی وقاص مثلا، سعد ابی وقاص، درست شد؟ خب من برام روشن نیست. خیلی بودن، درست شد؟ خب من روشن برام نیست. اون اسامه، درست شد؟ که گفت که من سوگند خوردم که به مسلمان شمشیر نکشتم به موجب اون آیه‌ای که در زمان پیغمبر پیش اومد و کسی رو کش، پیغمبر ناراحت شد، گفت وای بر اسامه، وای بر اسامه. یه ماجرایی هست در قرآن، آیه هم هست که سبقت گرفتن اینا رو کشتن، بعد پیغمبر گفت وای بر اسامه که چرا اینجور شد دیگه اسامه، بعد گفت من سوگند خوردم. بعد حتی علی یه جایی میگه که اسامه را رها کنید سوگند خورده. نگاه کنید، یعنی به همون استناد. منظورم اینه که مسئله سختیه، مسئله راحتی نیست. ببین ما الان اومدیم بعد 1400 سال عاشورا رو نگاه میکنیم، برامون حل شده. میشه شما محمد حنفیه براش حل نشده، به این راحتی نیست. بریم نریم چیکار کنیم، داری کجا میری، چه میشه، این مسائل راحت. منظورم اینه که اگر کسی تشخیص دیگری داد اینقدر راحت آدم تختش نکنه و بله و فعل خودش رو درست بدونه. من دارم درست فکر میکنم و شما همه اشتباه میکنید. نه ببینید هیچ کدوممون خدا نکرده خبیث نیستیم، هممونم دنبال اسلام رضای خداییم. یکی تشخیص میده باید محکم بگیره، یکی تشخیص میده باید مدارا کنه، یکی تشخیص میده
آقا یکی هم تشخیص میده باید تکفیر
کنه. خیلی جالب راست میگی، چیزی که هست.
مثلا تش اینه یعنی چیزی که استدلال میکنم یعنی از 80 میلیون 10 میلیون رو دادن به آقای جدیدی رای دادن 50 درصد که اصلا رای ندادن 24 میلیونم که به اون رای دادن در واقع بلش کردن با رهبری ولایت رو قبول نداشتن پس شما اقلیتی دارید در حکومت میکنید حالا
نه من اینو نمیگم من همون من همون قائل به امیرالمومنینم که تو کوپمون منتظر بود بکشنش من اینو نمیگم من بیشتر یه بحث اخلاقی میگم برای اینکه درون آدم بله اصلا
همین یه چیزی آموزه کلی حالا من واقعا چیزا نبود
یه
بزرگوار گفتم بزنم بله مثلا اهل بیت دائما در حال این بودن که ما باید حاکم بشیم بعد یکی سی گفتش که این چیزی بودی که تو ذهن شما گذاشتن در حالی که
نه اینه من
در حال این بودن که ما باید انسان تربیت
بله بله و من اینه قبول دارم کلن انبیا اینجور بودن نگاه کنید کلن انبیا قصدشون هدایت انسان سازی بوده برای هدایت ثروت میتونه کمک کنه قدرت میتونه کمک کنه اینا کمک کننده است منتها مشیت نیست یک مشیت نیست مثلا سلیمان خدا حکومت میده یحیی تو بیابان رد میشه و خار میخوره آخر سرم میکشنش یعنی ببینید اصلا حکومت در روایات زیادی هم هست که خواستن قدرت خواستن شهرت خواستن ریاست مذمومه به خلاف خواستن ثروت ها ثروت ما تو دعای زیاد از خدا میخواییم اینو دیدید که هیچ دعای ما نداریم که خدای به من قدرت بده مردم در گردنها در برابر من خاضعه و خیلی جالبه ها اینو دقت کردید ما در خیلی دعاها پول میخواهیم از خدا درست شد؟ که خدا ثروت به من بده رزق به من بده ولی در هیچ کدوم ریاست نمیخوام یه دعای منم که خدا به من ریاستی بده که مثلا چی و در روایت هم نهی شده شما ریاست نخواهید قضاوت نخواهید سیادت نخواهید شهرت نخواهید قدرت در زمین هم. اگر خدا بخواهد خودش میدهد و وقتی خودش داد حمایت میکنه از شما مواظب شما هست این مسئله هست من به نظر من انبیا هدایت را میخواستن مشیت خدا در بعضیشون این بوده بعضیشون قدرت بزنن این که فی نفسه و فی ذاته اینو بخواد نه اینطور نبوده من اینو از دین برداشت نمیکنم بله
لزومن اگر حاکم مسلم باشه اون هدف انسانسازی بهتر تحقق پیدا میکنه
نه این که این ماجرا آقای ماجراش که این که سر این که شما میفهمید که خیلی دعوا در تاریخ اسلام بوده سر همین گذاره شما نگاه کنید وقتی هولاکو میاد بغداد میگیره اصلا سوال این بوده که ای مرد و ای علمای اسلام شما علماتونو برید بیارید کافر هولاکو خودشون میگفته کافری که عدالت را برقرار کنه و امنیت را برقرار کنه بهتر است
کافر عادل
کافر عادل بهتر است یا مسلمان ظالم بله سوال اینه دیگه سوال اینه این سوال جالبیه که همه جمع شدند و آمدند و گفتن بزرگ ما ابن طاووس بالاتفاق گفتن ابن طاووس گفت نظر دین به نظر من اینه چرا ببینید استدلالش اینه استدلالش مبتنی بر روایات ها به امام رضا میگن چرا زهد نمیمونه میگه وای بر شما از حاکم میگن تو حاکم شدی چرا بر تخت طلا میشینی چرا نمیدونم چیز میکنی زندگی شاهانه داری میگه وای بر شما از حاکم عدالت بخواید نه زهد یوسف بر تخت طلا میشست پیراهن زربف داشت عدالت تو یعنی ببین از طبیب مگه شما بذلگویی میخوای از طبیب مگه شما خوشگلی میخوای از طبیب طبابت میخوای این یه شغله از حاکم شما عدالت میخوای از پلیس میخوای مثلا خوشتیپ باشه شما از پلیس میخوای امنیت برقرار کنه از پلیس هم به عنوان که قسمتی از حاکمیت عدالت میخوای عدالت از قاضی اینا شقوق حکومت دیگه حکومت باید چیکار کنه یک امنیت درست شد دو عدالت امنیت یعنی که میری بیرون نکشدت کسی عدالت بتونه حق اینه از اون بگیری به اون بدی در زندگی سنتی جامعه سنتی از حکومت همین دوتا رو میخواستن عدالت امنیت الان میگن حکومت چند چیز دیگه هم باید برقرار کنه یک، آموزش عمومی باید بده. دو، بهداشت عمومی باید بده. سه چیه؟ اصلا. چی؟ اصلا. نه اصلا نه 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 سه تا نگاه کنید تو جامعه مدرن میگن دولت باید آموزش بده. درست هم هست، برای همین آقای خامنه میگه چرا ول کرده آموزش پرورش، چرا ول کردید اصلا آموزش پرورش؟ نه، هیچ جای دنیا آموزش پرورش خصوصی نیست. خیلی جالبه ها، هیچ جای دنیا آموزش پرورش خصوصی نیست. نه اونم خصوصی نیست، خب ولی دولت متکفل اینه، چون بی عدالتی پیش میاد. خب حالا این مسئله شما داشته باشید. این هم حرف ابن طاووس مستند بر حدیثه، مستند بر چیزه، میگه که حاکم عدالتش ازش میخواییم، کافر باشه عدالت برقرار کن. شغله مثل این، از قصاب چی میخوای؟ از قصاب میخواییم که جنس فاسد به مردم نده، درست حساب کنه، ترازو داشته باشه، مکیل موزون داشته باشه، انصاف میخواییم از قصاب، انصاف میخواییم از قصاب، که ما نماز شب نمیخواییم. این مسئله مهمیه ها، یعنی ما از رئیس جمهور میخوایم که وظیفه‌ش انجام بده، بعد تو حاشیه همش میریم، چون نماز شب میخونه این خوبه، اون یکی چون کاپشن میپوشه خوبه، اون یکی نمیدونم چون اینا رو اصلا نمیخوایم. میخوایم کشور اداره کنه، تورم رو مهار کنه، چه میدونم ثروت ها رو تقسیم کنه. از رئیس جمهور ما اینا رو میخوایم. نماز شبش مال خودش و رابطه خودش و خداست، یعنی نه انحراف فکری. متوجه چی میگم؟ دو خوبی یا بدی رئیس جمهور باید با عملکردش سنجیده بشه. این آدم تورم مهار کرد یا نه؟ این آدم تونست طرحهای اقتصادی رو برآورده کنه یا نه؟ اون آدم تونست چقدر دست اینا علم آماره، آمار بیاری چقدر شد، نه که هر کی میگه من خوبم و آمار برای خودش درست کنه. واقعا این تونست یا نه؟ حالا اون برای خودش یعنی یه چیزای نابجا رو ما تمجید میکنیم، این خیلی خوشگله، اون نمیدونم سیده، اون نماز میخونه، اون محرومین با چیزه، اون یکی نمیدونم با عمل کردش چیه؟ این هم بحث عدالت به نظر من، یعنی عدالت مهمتره. فانکشن باید داشته باشه، فانکشن. حکومت را با ایدئولوژی سنجش نمی کنه، حکومت را با فانکشنش سنجش می کنه. نتیجه داره یا نه، ثمره داره یا نه، توانست مردم را از بدبختی نجات بده، ثروت عمومی ایجاد کنه.
اون چیزی که متصل شد به همون شورای
اینا به نیروی استالین و اونجا شاید یه سری جمعه مرتکب شده، به خاطر اینکه واقعا شوروی تحمیل کرده اول قدرت حالا اونموقع، اینو قبولش دارن دیگه، یعنی بالاخره روسیه که داشت بعد از حالا اونا کلا رو جنبه‌های مثبت نگاه می‌کردن، ما کلا بیشتر رو جنبه‌های منفی اگه دقت کنید نگاه می‌کنیم. اینم یه چیزیه دیگه، روانشناسی ذهنمون اینجوری. خب این بحثا رو بذاریم که بذارید روایت معنوی بخونیم. چی میخوندیم؟ از کجا میخوندیم؟
عمر آیات
خوندیم، حدیث 1 رو خوندیم، درسته و حدیث
2 رو خوندیم
که ضبط نشد. قرآن آیات هم بخونیم اون بعد. خب یعنی باشید بیانمش حدیث معنوی کدوم رو گفتید بزنیم میاد؟ ها نشان مطالعه. خب حدیث 2 رو خوندیم ها، همین میخونیم ازش رد شی رد میشیم. رسول خدا فرمود لا سهل الا ما جعلت سهلا. کی آسون میشه کارا برات تو زندگی؟ وقتی آسون بگیری. خودت سخت میگیری که سخت میشه، آسون بگیر، همه چیز آسون بگیر. 200 میلیون دوستان گفتن که همه چیزا آقا زن گرفتن اینقدر آسونه، زن طلاق دادن اینقدر آسونه، طلاق میدم میرم یکی دیگه میگه. یکی اومد پیش امام صادق گفت من فقیرم حضرت اون زوج، بعد اومد گفت که درست که نشد فهمون تلق. بعد میگه طلاق دادم ثروتمند شدم. بعد رفتم پیش امام صادق گفتم چطور؟ گفت هم ازدواج هم طلاق تو قرآن رزق بهش نسبت داده، آیاتش هر دوتاش هست، این یفرقا یغنه همو لا کلا من ساعته، اونم ازدواجم همینطور،
دوتا از اسباب رزق،
دوتا از اسباب رزق. ببینه آسون آدم باید بگیره، آسون باید بگیره. چی امتحان ساده تافل. همه چیز آسون باید همه چیز باید آسون گرفت. ما سخت میگیریم، ذهنمون سخت، ذهنمون پیچیده است.
این واقعیتش اصلا سخت نیست خیلی.
بله واقعیتش اصلا دنیا چیزی نیست، اونم همون هم میشه که خدا میخواد، خیلی فکر نداره، خیلی چیز نداره. حرکت باید بکنیم، بریم جلو، بریم. هر روزی یه ماجرای پیش میاد، ماجرا رو با آسانی باش برخورد کنیم، حل کنیم. این سهلیدن تو سیره پیغمبر خیلی بوده. میگه در هیچ دوراهی قرار نمیگرفت الا اختار ایسره. خیلی جالبه، اینا نشنیدیم ما. ماهی به ما گفتن که امیرالمومنین در هر دوراهی سختش انتخاب میگیره. سیره رسول خدا رو بگیرید شما، لغت کار نکن، فی رسول الله استادم. اون سیره امیرالمومنین معناش چیز دیگه است. میگه در یه جای به نفسش سخت میگه، دوراهی ها احساس میگه چیزی که مطابق با نفسه نمیرفت. ولی این که امیرالمومنین گفته چیز، رسول خدا گفته چیز عمومیه، یه چیز عمومیه و عقلانیه. شما از ساده ترین راه میرسی به مقصد بخوای برسی، یا از راه دور میری. شما وقتی میخوای بری چاروز، از جاده چاروز میری، از جاده رشت میری دور میزنی برمیگردی، از فیروزکو میری در روز، از جاده راحت تر میری. میگه رسول خدا در هیچ دوراهی قرار نمیده الا اختار ایسره. چقدر قشنگه، چقدر عقلانی، چقدر درست. بله، و راه آسان شدن هم آسان گرفتن. یعنی باور ما نسبت به وقایع خارجی در اثر وقایع خارجی در تقدیر ما دقیقا اثر داره. وقتی من یک چیزی را مهم برام نیست، و یکی از راه های آسان گرفتن به خدا سپردنه. خدا توکل به تو، خدا به تو سپردمش، خدا به خودت سپردم، چی کار کنیم؟ خدا نمیدونم، هر کار دوست داری خودت بکن دیگه. من تو گفتی، تو خودت مگه نگفتی فتوکلوا ان کنتم مؤمنین؟ خب گفتی اگه مؤمنی توکل کن، ما توکل. خیلی آیه قشنگه، نگاه که مطابق با همینه، خیلی قشنگه. توکل دستورالعمل اجرایی این مسئله است. چجوری آسون بگیریم؟ خیلی ساده، هر جا رسیدی سخت بود، خدا توکل به خودت. من میرم کارم انجام میدم، اصلا تهش مهم نیست و چیزی هر تو میخوای، خودت اون چی که مصلحت منه انجام بده. توکل اصلا راه این که انسان اگه توکل نخواد بکنه، باید شروع کنه به تدبیر کردن، شروع کنه نقشه کشیدن، شروع کنه با او تموم نمیشه که. معمولا
فایده نداره،
معمولا فایده نداره. خدای به خودت، خدا کشتی آنجا که خواهد برد، وگر نه خدا جامه بر تن دارد. برد کشتی آنجا که خواهد خدا، وگر بر تند، وگر بر درد جامعه را ناخدا. اون سعدی اینجوری گفته، فردوسی اینجوری گفته. بله.
سختی و آسانی میشه با صفات نفسانیت، نه صفات امور.
بله بله، تلقی ما از بیرونه، نه واقعیت بیرونی.
بیرون نه سخت
نه آسانه. وقایع میاد میره، وقایع هم خیلی هم تأثیری نداره. چیزای ما تقدیراتی در ما باید جاری بشه. اگرم میخواد آسان بشه، چیز بشه، باز با دعای ماست، باز با رفتار خوب ماست، باز با آسانگیری ماست، باز با
چون اساس دنیا ذهن
اینطوره. شاید بالاخره ذهن رو دنیا خیلی اثر داره. الان این خونه رو کی ساخته؟ ذهن من دیگه. واقعا در ذهن خودم تکه تکه اینا رو اول خلق کردم، بعد رو کاغذ کشیدم، بعد دادم دست مهندسه. تو ذهن مهندسه خلقش کردم، مهندسه تو ذهن کارگرا خلقش کرد، گفت اینجا میخواد دیوار، اینجا میخواد آجر باشه، این میخواد این باشه. واقعا من در ذهنم خیلی روشن واقعی، من در ذهنم تک تک این خانه را اول در ذهنم ساختم، بعد یا رو کاغذ کشیدم، رو برنامه اسکچاپ کشیدم، یا هرچی، یا گفتم به اون مهندس برو آجر از آجر نسوزه نمیدونم چیشی بخر، سنگ برو سنگ دهبیل بذار اینجا، تا چقدر سنگ، یک و ده سنگ بذار بقیش آجر. در ذهن مهندس ساختم، مهندس از ذهنش به ذهن کارگرا، بعد در زمان به اعضا و جواره و مصالح و اینا ساخته شد. جهان امتداد ذهن، جهان امتداد، نگاه کن. دقیقاً دقیقاً این، حتی گفت کجا چند تا چیز بزنم، گفتم اینجا 50 سانت به 50 سانت لامپ بزن، اونجا نمیدونم چیکار کنم دستشویی رو اونجا بزن، همه شد دیگه. حالا چون این اول تا آخرش خودم ساختم، حواسم بلدم دیگه چی. بقیه زندگی مونم همین جوره، متوجه؟ زنم که میگیریم همینه، زنو میسازیم، در ذهنمون قبولش میکنیم، باورش میکنیم، اول در ذهن میخوایمش از خدا، میریم جلو. ماشین هم همینطوره، دیدی مثلا میخوای شما بریم نمیدونم یه ماشینی بخری، اول در ذهنت به اون تصمیم میرسی، خلق میکنی برم مثلا چه بگیم مثلا بی ام و بخرم، بعد بی ام و چی بخرم، این بخرم چند 2005 خوبه، بعد نگاه میکنی این شکلی باشه اونجوری باشه، بعد میره همینجور کم 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 میری اون حاصل میشه. یعنی همه چی، همه تقدیرات ما، ایمان و کفر تا اینجوریه، باور در ذهن میاد بعد در بیاد. خب
بله، ولی بعضی از هم تو زندگی میگینه اصلا از همه طرف تو فشار، مادر سرطان میگیره خودش،
بله بله، خب اون که بیشتر باید توکل کنه، هیچی باید به تسلیم بشه دست
بزنه.
نه اتفاقا اون بهترین کاره، اینقدر طوفانی، اینقدر به هم ریخته، پس معلوم کرد دست ایش کار بنده، خدای به خود استفردم، شب بخیر بخوابه بمیره، موتو قبل انت موتو. چقدر قشنگ یه چیزی فرستادم یحیی برای توی اینستاگرام، از خیلی قشنگه، از اون عارفه کیه که انگلیسیه، از تو اکارتوله، خیلی قشنگه، نگاه کنید براتون بخونم، اکارتوله. به شما پیشنهاد میکنم که مردن را تجربه کنید، یا کاملا تسلیم لحظه حال شدن، چیزی درخواست نکنید، در این لحظه همین طور که هست همه چیز را بپذیرید، منیت میمیرد. به شدت توصیه میکنم که تسلیم شوید، بسیار مؤثرتر است. بمیرید. خیلی جالب. اکهار طوله. اکهار طوله است، خود این اکهار طوله است. خود طوله است دیگه من. چی شده؟
کتاب داود جینگ.
بله، تو اصلا تاو بر همین بنا شده. تاو همش همینه. تاو همش بناه. همش بنا رو درس میده. درست شد. حالا این اکهارت تولم هم کتاب در لحظه بودن نوشته، لحظه حال نوشته. کتابش خیلی خیلی انرژی داره ها. کتاب اسم کتابش چیه؟ در لحظه قدرت نیروی حال. خب خیلی کتاب انرژی داره. یعنی هر وقت که این کتاب هر جاشو باز کنید یه پاراگراف بخونید حالتون عوض میشه. کتاب فوق العاده پر انرژیه. امتحانش کنید، اینترنت هست دیگه. هر جاشو باز کنید یه پاراگراف یه صفحه بخونید وارد اون فضا میکنه. خیلی به دلیل اینکه هزاران نفر این کتابو خوندن باش هم ارتعاش شده. آره به دلیل این مثل یه راهی درست کرده این کتاب، خیلی هم قشنگه. همش هم همینه، لا فکری، ذهن را تعطیل کنید، در لحظه حال باشید. درست شد. حالا اینجا به مردن یا تسلیم، در واقع مرد فنا ما و تسلیم شدن ما هم همونه. رها کن همه چیزو، همه چیز رها کن، خودت باش و خدا، بیا درون قلبت، چیت با کی هستی؟ هو معکم عین ما کنت. قال رسول الله یسر و لا تعسر. رسول خدا فرمود سهل بگیرید و سخت نگیرید، آسان بگیرید. آسان‌تر از رها کردن مگه هست؟ بهترین کار رها کردن، به خدا سپردنه، خدای به خود سپرد. خب اوه زیاد شد، این هم همه حدیث دو رو خوندیم دوباره.
کلام
الامیرم شما هم کی میخوند؟
خود.
من خودم میخوندم. خب سب کنید از اینجا پیداش کنم. کلام الامیر، کلام الامیر دیگه دو جلد شده، دو جلد. بیست و پنج اوت، 5 جوان، صفحه چند؟ خب ویرایش هفتم، یعنی صفحه 17. آها مصباح شدی. خب مصباح شریعه صفحه 17، نه مصباح شریعه صفحه 21 که که آها خب مصباح شریعه هنوز واردش نشدیم.
چرا؟
نه نخوندیم.
یک صفحه 9 رو خوندیم. امام صادق از امیر المؤمنین علیه السلام رو باید می‌بکستم برای ما چون سر است. بکنم اینجا.
اینم خوندیم. اینو خوندیم. خب
فخر رضا.
اومدیم فخر رضا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اونو تا جلسه پیش اون زفت نشده من دوباره بخونم، خوبه؟ مصباح شریعه از امیر المؤمنین پرسیدن چطور میشد بر چشم مسلط شد تا به حرام ننگرد؟ فرمود این صفت حاصل نمیشود مگر به ملاحظه کردن سلطنت و جلال خدا و به خاطر آوردن اطلاع او بر ظاهر و باطنت. امام صادق از امیرالمؤمنین روایت میکنه که در جستجوی علم باشید حتی اگر علم در چین باشد، و فرمود مقصود علم معرفت نفس است که به معرفت رب ختم میشود. باز مصباح شریعه از امیرالمؤمنین روایت میکنه که صبر برای ایمان چون سر است برای جسد و صبر حاصل نمیشود جز در بلا. این خیلی جالبه، یعنی صبر نمیشه همجا آدم به صبر برسه، آدم باید بلا ببینه تا به صبر برسه. پس بنابراین همه مقداری بلا لازم دارن تا این فضیلت درشون ایجاد بشه، چون درجات آخرت بخشش به صبره، منوط به صبر. سپس فرمود هر کس در بلا صبور نباشد در نعمت هم شکور نیست. چقدر قشنگ. و هر کس در نعمت شکور نباشد در بلا هم صبور نیست. یعنی این دو صفت با همه، با هم در یکی جوانه میزنه رشد میکنه. کسی که فاقد این دو فضیلت باشد از مطرودین درگاه حق است. خیلی جا. پس بنابراین سعی کنیم الان اگه جای شکر شکر کنیم، اگه جای صبر صبر کنیم، تا هر دوی این صفت ها در ما ایجاد بشه. خب خوبه دیگه، اومدیم تا سر فخر رضا. چی میخونیم بعدش دیگه؟ بخونه قرآن. بسم الله الرحمن
الرحیم. عشان تو دارید
بخون. از کجا دارید؟
خودم
آخوردی
همون سری دردی ها میکنم.
بخونید باش. با اینکه سری قبلی همه اون برامون اولین بار انگار میشه،
جدیده.
بله خیلی خوبه ها، این ویژگی معارف الهیه، حدیثه،
آدم متنبه میشه.
بله بله، چون هر دفعه یه بابی از معنا برش باز میشه. بفرمایید.
این آیه خلاصه مواعظ ربانی و ترجیبند کتاب‌های آسمانی است.
به به،
خدا رب ماست و از ما عبودیت می‌خواهد.
خلاصه همه کتاب‌های آسمانی یا که نبود و که نستین است. بله.
عبودیت بندگی کردن و بنده بودن ماست، یعنی حرف خدا را گوش کردن و آنطور که او خواسته بودن. عبودیت اطاعت محض است. عبادت که عبارت است از ذکر خدا در قالب مناسکی خاص در زمان و مکانی خاص، بخشی از اوامر خدا یعنی عبودیت است، نه همه آن.
پس ایاک نعبد یعنی ما بنده میشویم، بنده تو میشویم فقط. عبادت یه تیکه از عبودیت. بله.
شیطان عابد بود ولی عبد نبود.
آه چقدر قشنگ.
عبادت باید از عبودیت سرچشمه بگیرد. و
شیطان که معرفت، که شیطان که اهل عبادت بود، اهل معرفت هم بود، فکر کنم خدمت به کسی نمی کرد. آره از خودش نگذشت، ولایت نداشت. ولایت در واقع حرکت به سمت فنا و از خود گذشتن دیگه. آخه کسی نبود استاد باشه براش، این بدبختی هم گیر کرده بودی، استادی نبود.
پیش خود خداست
چی می‌خواد بگه؟ نه ولایت فرق داره، ولایت باید یکی بیاد مثل خودش بزنه تو سرش. آره عجیبه، پناه بر خدا. خب
عبادت باید از عبودیت سرچشمه بگیرد و مؤید عبودیت باشد. عبارت ایاک نعبد ترسیم رابطه درست انسان با خداست و عبارت و ایاک نستعین حالت درست انسان را در مواجهه با ماسوا تبیین می کند. در مواجهه با خطرات، مشکلات و آفات انسان باید از تکیه به خود و دیگران حذر کند، چون تدبیر و تقدیر هستی نه دست اوست نه دست دیگران. پس باید مدام به سوی مالک و مدبر هستی بگریزد و به دامان او پناه برد و آنجا به امان یابد. در سوره زاریات آمده فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. به سوی خدا بگریزید که من از طرف او برایتان هشدار دهنده با صراحتم. فرار به سوی خدا نشان می‌دهد که غیر خدا موحش و غریب و لایق گریز است. علت همه اینها این است که ماسوا ذاتاً فقیر و بی‌چیز و ذلیل است. گریختن از چیزی که وجود و حقیقتی ندارد و دردی دوا نمی‌کند کاملاً بجاست و باید در آن شتاب کرد. و چسبیدن به این معلوم‌های وجود نما واقعاً عمر انسان را به باد می‌دهد. فرار وقتی است که ماسوا و هر چه دارد از جمله کثرتش و نکبتش و غفلتش و غرورش آنقدر موحش و ترسناک و کشنده است که برای دور شدن از آن باید شتاب کرد و به سوی وحدت و آغوش خدای واحد احد گرید. در سوره اعراف آمده قال موسى لقوم استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
به به استعینوا بالله واصبروا. چی میخواد آدم دیگه چیکار کنه؟ نسخه کامله استعینوا بالله واصبروا، از خدا یاری بخوا، صبر کن. ان الارض لله يورثها. من چقدر قشنگ، یکی امروز برای من فرستاد از تولستوی، گفت تولستوی گفته صبر و گذر زمان قوی ترین چیزی که وجود داره، همه چیز رو حاضر میکنه. صبر و گذر زمان چقدر قشنگ. بله.
موسی به قومش دلداری داد و گفت از خدا یاری بخواهید و صبور باشید که زمین مال خداست و آن را در اختیار هر جمعی از بندگانش به صلاح بداند می‌گذارد و عاقبت از آن متقین است. موسی به قومش نصیحت می‌کند به دو چیز، یکی صبر و دوم استعانت از خدا، و به آنها بشارت می‌دهد که حاصل التزام به این دو تمکن در زمین و حسن عاقبت است، نه فقط برای بنی اسرائیل بلکه برای ما هم. وقت مواجهه با مشکلات نسخه همین است، صبر و استعانت از خدا، یعنی صبر و دعا به درگاه خدا و یأس از غیر خدا. عبارت ایاک نستعین نتیجه عبارت ایاک نعبد هم هست، یعنی واقعا، یعنی وقتی کسی واقعا عبد خدا شد و از توجه به غیر خدا رد شد، از کمک غیر خدا هم مایوس می شود و استعانت به غیر نمی برد.
خب صلوات به سر همون محمد و آل محمد. ختم جلسه. خوبه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به ما این آیه رو در حق ما محقق کن و ما رو به این فضیلت و شرافت برسون، در ما متبلور بشه. یا که نبوده که نسته
چی بشه؟
متبلور بشه.
متبلور
تبلور بابا متبلور. ببین شیمی نخونده همین همینه.
تبلور نمیده
تبدیل گاز مایه. متبلور نه یعنی بلور شدن، یه چیزی بلور بشه، ظهور پیدا کنه، راسب بشه، رسوب کنه و ایجاد متبلور بشه. صلی الله علی محمد و محمد.